ساعت 9 صبح در ایران. این صدای رادیو فرداست. ارتش تایلند از صبح سه‌شنبه حکومت نظامی اعلام کرد. ائتلاف نوری مالکی بیشترین آرا را در انتخابات پارلمانی عراق به دست آورد. محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و مستندساز بازداشت شد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر، آبتین صدر هستم، همراه من باشید با خبرهای این ساعت. ارتش تایلند بامداد امروز سه‌شنبه در پی 6 ماه اعتراض خیابانی و کشمکش‌های سیاسی حکومت نظامی اعلام کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، نظامیان که یک ایستگاه فرستنده تلویزیون خصوصی را در بانکوک برای انتشار این خبر اشغال کردند، گفتند که قصد کودتا ندارند و دولت و اداره‌ها همچنان به کار خود ادامه خواهند داد. به گفته ارتش، حکومت نظامی تنها با هدف حفظ ثبات و امنیت برقرار شده است. انتخابات سراسری تایلند قرار است 2 ماه دیگر برگزار شود. بنابر گزارش ها دست کم 25 تن در اعتراض های ماه های اخیر در تایلند کشته شدند. کمیسیون مستقل انتخابات عراق اعلام کرده است که ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی نخست وزیر بیشترین کرسی ها را در انتخابات پارلمانی اخیر این کشور به دست آورده، اما نتوانسته به اکثریت کرسی ها دست یابد. ائتلاف دولت قانون 92 کرسی از 328 کرسی را به دست آورده است. ائتلاف عمار حکیم با 29 کرسی و جناح وابسته به مقتدی صدر با 28 کرسی در رده های بعد قرار دارند. جناح اسامه النجیفی رئیس سنی مجلس 23 کرسی و ائتلاف وطن به رهبری عیاد علاوی نخست وزیر سکولار سابق نیز 21 کرسی را به دست آوردند. چند حزب و ائتلاف کوچکتر دیگر هم در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. پارلمان عراق نخست وزیر و رئیس جمهوری را برمی‌گزینند. به گزارش سایت مجذوبان نور، محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و مستندساز منتقد روز دوشنبه در شیراز بازداشت شد. بنابر این گزارش، آقای نوریزاد همراه پوریا نوری، برادر کسرا نوری از دراویش زندانی، به حافظیه شیراز رفته بودند که جمعی از فعالان مدنی و دراویش گنابادی نیز برای دیدار با آنها به این محل رفتند، اما پس از خروج از حافظیه بازداشت شدند. چند تن از دراویش بازداشتی آزاد شدند. ایالات متحده آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگویند که هنوز هیچ نشانه‌ای از عقب نشینی نیروهای روسیه از پشت مرزهای مشترک با اوکراین دیده نشده است. این خبر در پی آن انتشار می‌یابد که روز دوشنبه دفتر رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین به نیروهای آن کشور دستور داده که از مجاورت مرزهای اوکراین به پایگاه‌های خود بازگردند. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، عصر دوشنبه گفت آمریکا برای هر گونه داوری در این موضوع باید شواهد روشن و محکم داشته باشد. پیشتر خبرگزاری‌ها گزارش دادند که آندرس فوگ راسموسن، دبیر کل ناتو، به روسیه پیشنهاد کرده که یک شورای مشترک ناتو و روسیه برای بررسی اوضاع اوکراین هفته آینده تشکیل شود. اما در ایران، قربان علی دوری نجف آبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، روز یکشنبه درباره انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی گفت که باید برای دوری بعد از آیت الله خامنه‌ای به فکر باشیم. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، آقای دوری نجف آبادی که در حاشیه همایشی در شیراز سخن می گفت، با بیان اینکه خدا رهبری را حفظ کند و بهشان طول عمر دهد، افسوس که باید به هر حال برای بعد از ایشان به فکر باشیم. در ایران، مجلس خبرگان تنها نهاد رسمی حکومت است که بر اساس قانون جمهوری اسلامی وظیفه تعیین رهبر را بر عهده دارد. در اینجا شنونده برنامه کارنامه خواهید بود.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که همانند برنامه‌های گذشته کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته در مورد حادثه انفجار و آتش سوزی در یک معدن زغال سنگ در شهر سومای ترکیه اختصاص دارد که بیش از 300 کشته بر جای گذاشت. پیش از آن نوبت اخبار است که می‌شنوید.
موسیقی
سازمان شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری نوشت که خبر مخالفت آن نهاد با شکایت کارگران از حداقل دستمزد حدوداً 500 هزار تومانی در سال 92 می‌تواند نگرانی و ناامیدی را در بین کارگران ایجاد کند. در این نامه آمده است که در این وضعیت کارگران به یقین می‌رسند که دفاع از محرومان و کارگران شعاری انتخاباتی و سیاسی است و واقعیت ندارد. کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران این احتمال را مطرح کرد که از ابزارها و ظرفیت‌های مانند اعتراض‌های صنفی، دادگاه قضات و کارکنان دولت، سایر مجامع قانونی و قضایی ملی و نیز مجامع بین‌المللی در ارتباط با این شکایت استفاده خواهد کرد. حدود 200 تن از کارگران فصلی مجتمع کشت و صنعت کارون شوشتر در تهران تجمعاتی از جمله در مقابل ساختمان سازمان تامین اجتماعی کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران خواستار پرداخت معوقات بیمه‌ای، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند که به رغم وعده‌های کارفرما و مسئولان تاکنون تحقق نیافته است. 370 کارگر معدن زغال سنگ البرز غربی سنگرود با ارسال نامه‌ای به مقام‌های عالی کشور نسبت به تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت فولاد ایران برای انحلال این واحد معدنی ابراز نگرانی کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران خواستاران شدند که به جای خصوصی سازی این معدن به افزایش بهره برداری و تولید زغال سنگ توجه شود. قانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کرد در پی نشست فعالان کارگری در سقز، جلسه دیگری با حضور فعالان کارگری برای وحدت جنبش کارگری در کرج تشکیل شد. به نوشته سایت این تشکل کارگری، در این جلسه بر پیگیری و هماهنگی بیشتر در جهت ایجاد یک تشکل سراسری توافق و قرار شد که دعوت از فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری در جلسه وسیع‌تر صورت پذیرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خواستار آزادی رئیس و یک عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران شد. جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی یک شب قبل از روز جهانی کارگر توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند و تاکنون در زندان اوین زندانی هستند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خواستار آزادی بی قید و شرط آقایان عظیم‌زاده و محمدی و رفع هر گونه تعقیب قضایی برای همه فعالان کارگری شد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
تعداد کشته شدگان در انفجار و آتش‌سوزی در معدن زغال سنگ در شهر سومای ترکیه به 301 تن رسید. همزمان با پیدا شدن آخرین اجساد معدنچیان، عملیات جستجو و امداد در این معدن نیز به پایان رسید. بر اساس گزارش‌ها تعداد معدنچیانی که در این حادثه نجات یافتند 485 تن بوده است. اما دلیل این حادثه که به گفته رسانه‌های ترکیه مرگبارترین حادثه صنعتی در تاریخ این کشور بوده است چیست؟ روز شنبه وزیر انرژی ترکیه گفته بود تحقیق و تجسس فنی و اداری درباره حادثه معدن انجام خواهد شد تا دلیل اصلی این حادثه مشخص شود. همچنین مسئولان شرکت استخراج کننده زغال سنگ در این معدن ارتباط این حادثه با مسائل ایمنی محیط کار را رد کرده بودند. با این وجود به گزارش رسانه‌های محلی ترکیه، پلیس حدود 20 تن را در ارتباط با انفجار و آتش‌سوزی در معدن بازداشت کرده است. بر اساس این گزارش‌ها، بازداشت شدگان از اعضای اجرایی و عالی رتبه شرکت استخراج کننده معدن هستند. این بازداشت‌ها در شرایطی صورت گرفت که به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت کار ترکیه گفته بود در آخرین بازرسی از معدن در 2 ماه پیش هیچ مشکلی مشاهده نشده بود. پیش از این به نوشته رویترز، اوزگور اوزل، سیاستمدار مخالف دولت در پارلمان ترکیه، از واگذاری معدن دولتی به بخش خصوصی به عنوان یکی از دلایل بروز این گونه حوادث نام برده و گفته بود که در این وضعیت تنها راه برای افزایش سود بخش خصوصی کاهش هزینه‌ها از جمله هزینه‌های مربوط به سلامتی کارگران و ایمنی محل کار است. در این ارتباط روزنامه حریت اشاره کرد که به گفته رئیس شرکت استخراج کننده از معدن شهر سوما در سال 2012 میلادی، از زمان خصوصی شدن این معدن 9 سال پیش تلاش شد تا هزینه‌های استخراج کاهش پیدا کند. فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری در این مورد با اشاره به اینکه سودجویی بخش خصوصی و اعمال نشدن موارد ایمنی از علل واقعی در این حادثه بودند، اعلام کرد که حوادث ناشی از کار منجر به مرگ بسیاری در ترکیه شده است. از بهرنگ زندی، فعال کارگری مقیم ترکیه، درباره واکنش رسانه‌های آن کشور به حادثه معدن زغال سنگ در شهر سوما می‌پرسم. او با اشاره به اینکه شماری از رسانه‌های ترکیه نخست وزیر این کشور را مسئول بروز این گونه حوادث دانستند، می‌افزاید:
بحثایی که در روزنامه‌های ترکیه الان در جریانه، روزنامه زمان در مطلبی اشاره می‌کنه به این مسئله که واگذاری معادن به بخش خصوصی، به خصوص در دوران رجب طیب اردوغان، بسیار حیرت آوره، چون که بحثایی که الان روزنامه‌ها دارن می‌کنن اینه که مجوز معادن در دست شخص رجب طیب اردوغانه و نخست وزیر این کشور باید حتما این مجوزها رو امضا کنه. به خاطر همین مسئولیت‌ها رو حتی وزارت صنایع سنگین و معادن ترکیه از خودش برداشته و اون رو متوجه ساختمان نخست وزیری کرده.
در این میان منتقدان دولت ترکیه اشاره کردند که آنکارا از امضای مقابله‌نامه 176 سازمان بین‌المللی کار خودداری کرده است و این یکی از دلایل اصلی بروز این حادثه به شمار می‌رود. از بهرنگ زندی درباره مقابله‌نامه 176 سازمان بین‌المللی کار می‌پرسم.
مقابله‌نامه 176 اشاره می‌کنه به رعایت استانداردها و ایمنی‌های حوادث و بهداشت در محیط کار که کارفرما رو مجبور می‌کنه حتماً و حتماً ملزم به رعایت این ایمنی‌ها و همچنین گذاشتن یک ناظر نسبت به جمعیت اون کارگاه یا کارخانه به نام ناظر ایمنی کار در محیط کاره. که برای صنایع سنگین و صنعتی این ناظرها رو باید بیشتر کنه و این رو جز کادر و کارکنان اونجا به حساب بیاره. با امضای این مقابله نامه مراکز صنعتی معادن و صنایع سنگین و بزرگ که حوادث کار در اونجا بسیار بیشتر اتفاق میفته مجبورند که ایمنی کار نه تنها رعایت بشه بلکه از طرف ناظران گزارش های خود رو به صورت سالانه که در اجلاس ILO برگزار میشه برای ILO بفرستن.
در همین حال ایرکی راینا دبیرکل اتحادیه‌های کارگری صنعتی با 50 میلیون عضو در 142 کشور جهان در نامه‌ای به نخست وزیر ترکیه خواستار امضای مقابله نامه 176 سازمان بین‌المللی کار شد. او وضعیت جاری در محیط‌های کار در ترکیه را غیر قابل قبول توصیف کرد و دولت این کشور را مسئول این گونه حوادث دانست. اما یک نکته درباره مقابله نامه 176 آن است که این مقابله نامه از سوی ایران نیز امضا نشده است. آیا این موضوع تأثیری بر حوادث ضمن کار در ایران داشته است؟ بهروز خباز فعال کارگری مقیم سوئد ضمن آنکه اشاره می‌کند امضای این مقابله نامه برای بهبود شرایط ایمنی محیط کار الزامی است می‌افزاید.
یعنی اگر ایران به این مقابله نامه ملحق بشه ولی در کشور ایران از نظر نیروی کار و فعالیت‌های کارگری فعالیت‌های کمی رو شاهد باشیم یا فعالیت‌های متمرکزی در رابطه با حوادث کار انجام نگیره، متأسفانه باید گفت که تأثیر چندان زیادی رو ما نمی‌تونیم شاهدش باشیم.
آقای خباز بر موضوع نظارت بر رعایت اصول ایمنی و بهداشت در محیط‌های کار در ایران تأکید می‌کند و می‌افزاید که این موضوع در شمار زیادی از واحدهای تولیدی و صنعتی رعایت نمی‌شود.
واحدهایی که خصوصی سازی درشون صورت می‌گیره حتما نظارت باید باشه، چون مالکین این و مدیران این واحدها معمولاً برای کم کردن هزینه‌ها دست می‌برن یا به مسائل حقوقی و دستمزدی یا تجهیزات ایمنی. در رابطه با حوادث کار در ایران دقیقاً هزینه ها رو کاهش دادن، در رابطه با معادن هزینه استخراج رو آوردن پایین و باعث شده که درصد حوادث کار افزایش پیدا کنه. یعنی ما سال گذشته 13% افزایش حوادث کار داشتیم.
علاوه بر مقابله نامه 176 باید به این موضوع نیز اشاره کرد که در سالیان قبل بسیاری از تشکل‌های کارگری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل آنچه اهمال در رعایت مواد مربوط به ایمنی محیط کار در قانون کار نامیده بودند انتقاد کردند. اما آیا آمار دقیقی در مورد مرگ و میر ناشی از حوادث ضمن کار در ایران وجود دارد؟ به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر ترکان رئیس سازمان نظام مهندسی ایران اخیراً گفت روزانه 5 تن در کارگاه‌های ساختمانی جان خود را از دست می‌دهند. به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می‌توانید برای بیان مشکلات خود و یا دیدگاهتان با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.